گرچه گاهی راجع به فرعون با کاهنان صحبت می کنم، ولی این صحبت به قصد تقویت سلطنت فرعون است، نه واژگون کردن سلطنت. لیکن هرمهوب به طوری که من حس می کنم خیالی دارد و فکر می کند که می تواند روزی پادشاه مصر شود. این مرد نظر به این که متکی به نیزه است می اندیشد که می تواند هرچه بخواهد بکند، غافل از این که در مصر فقط کسی که دارای خون فرعون و از نژاد سلاطین است می تواند پادشاه شود و هرمهوب از نژاد سلاطین نیست. من اگر گاهی در فکر آتیه سلطنت هستم و می گویم که باید فرعون از روی عقل و تدبیر سلطنت کند، برای این است که پدر نفرتیتی ملکه مصر می باشم و وابسته به سلطنت محسوب می شوم. ولی هرمهوب حق ندارد که خیال خام جلوس بر تخت سلطنت مصر را در خاطر بپروراند. من از این حرف خیلی حیران شدم و گفتم آیا به راستی هرمهوب قصد دارد پادشاه مصر شود و بر مصر اولیا و مصر سفلا حکومت نماید؟ اگر آن مرد این اندیشه را در خاطر بپروراند، خیلی موجب حیرت است، زیرا من خود روزی که هرمهوب وارد دربار مصر شد او را دیدم و مشاهده کردم که جامعه فقرا را در بر دارد و غیر از یک قوش که پیشاپیش او پرواز می کرد چیز دیگری نداشت. آمی که چشمهای تیز و گود افتاده زیر ابروانی پهن و انبوه داشت چند لحظه مرا نگریست و گفت سینوهه، کسی نمیتواند اسرار دیگری را در روح او کشف نماید که وی در چه فکر میباشد، ولی اگر هرمهوب بلند پروازی کند من او را از آسمان ساقط میکنم و به خاک خواهم انداخت. بعد از این مذاکره من از آمی وداع کردم و باز طبق دستور فرعون به ملاقات زن جوان او شاهزاده خانم بابلی که از بابل برای وی فرستاده بودند رفتم. پادشاه بابل به محض اینکه مراسم ازدواج انجام گرفت، شاهزاده خانم مزبور را به مصر فرستاد. چند روز آن شاهزاده خانم در شهر افق بود، ولی نفرتیتی ملکه مصر فرعون را وادار نمود که شاهزاده خانم بابلی را از افق به طبس بفرستد و در کاخ زرین سلطنتی جا بدهد، زیرا نفرتیتی به طوری که من حس کردم بیم داشت که شاهزاده خانم بابلی اگر در افق بماند و توجه فرعون را جلب نماید، فرعون او را به همسری خود در می آورد. من وارد اتاق او شدم و گفتم ای شاهزاده خانم، من از طرف فرعون آمده ام تا اینکه بدانم آیا تو سالم هستی یا نه. شاهزاده خانم بابلی که قدری زبان مصری را فرا گرفته با لهجه شیرین صحبت می کرد از من پرسید تو کی هستی؟ گفتم من سینوهه، طبیب مخصوص فرعون هستم. شاهزاده خانم که به رسم زنهای مصری می زیست، یعنی لباس مصریان را در برداشت، گفت سینوهه، نگاه کن که من چقدر سالم هستم و حیرت می کنم چرا فرعون که شوهر من است از اینکه من در کاخ او در افق اقامت نمایم ممانعت کرد و مرا به طبس فرستاد تا اینکه من در اینجا از تنهایی بمیرم، و دیگر اینکه شنیده‌ام در مصر شاهزادگان میتوانند با هر کس که دوست می‌دارند ازدواج کنند. گفتم شاهزاده خانم، که به شما گفت در مصر شاهزادگان میتوانند با هر کس که مورد علاقه آنهاست ازدواج کنند؟ شاهزاده خانم جواب داد من این حرف را از چند زن شنیدم و آنها به من گفتند یک شاهزاده مصری با هر که می‌خواهد می‌تواند ازدواج کند، مشروط بر اینکه هیچ کس از این موضوع با خبر نشود. گفتم خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد که شاهزاده یا شاهزاده خانمی با یکی از افراد عادی ازدواج کند و دیگران به این موضوع پی نبرند، و به ویژه در کاخ‌های سلطنتی مصر این ارتباط زود به اطلاع دیگران میرسد، برای اینکه هر شاهزاده خانم که در یکی از کاخهای سلطنتی زندگی میکند دارای یک عده خدمه است که آنها روز و شب اطراف وی هستند و معاشران او را می‌بینند و می‌فهمند چه مردانی برای دیدار او به کاخ می‌آیند. و اگر شاهزاده خانم از کاخ سلطنتی خارج شود، باز می‌فهمند کجا می‌رود، زیرا پیوسته عده‌ای از همراهانش با وی حرکت می‌کنند و لذا آنچه تو شنیده‌ای صحت ندارد. شاهزاده خانم بابلی خندید و بعد گفت: وقتی به افق مراجعت می‌کنی، از قول من به فرعون بگو چون بین من و او کوزه شکسته شده، تنها گذاشتن من در این شهر فایده ندارد و او باید هر چه زودتر مرا از این زندان برهاند. آنگاه موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: سینوهه، وقتی من در افق بودم از زنها شنیدم که تو یک طبیب و جراح ماهر میباشی و آیا میتوانی مرا معالجه نمایی؟ گفتم: شاهزاده خانم، مگر تو بیمار هستی؟ دختر جوان گفت: نه، ولی من در یک نقطه از بدن خود دارای یک خال کوچک هستم که تا تو از نزدیک آن را نبینی موفق به دیدن خال نمیشوی و من میل دارم که تو این خال را از بین ببری، چون شنیدم که تو به قدری در جراحی مهارت داری که وقتی عمل میکنی بیمار لذت میبرد. اینک بگو که آیا میل داری که مبادرت به عمل بنمایی یا نه؟ فهمیدم که موضوع خال بهانه است و شاهزاده خانم جوان قصد دارد باز هم مرا در آنجا نگه دارد و من دریافتم که از آن لحظه به بعد توقف من در اتاق شاهزاده خانم بابلی جایز نیست، زیرا آن زن جوان میل دارد راجع به فرعون و ساکنان کاخ سلطنتی کسب اطلاع کند و برای این کار مرا که طبیب فرعون هستم انتخاب کرده و هنوز نیم میزان یعنی نیم ساعت نگذشته میخواهد به اسراری پی ببرد که برای دانستن آن باید سالها صرف وقت کند و من نمیتوانستم برای او منبع کسب خبر باشم. این بود که گفتم: من نمیتوانم مبادرت به عمل کنم، زیرا وسایل جراحی خود را نیاوردم. و قبل از اینکه شاهزاده خانم چیز دیگری بگوید از اتاقش خارج گردیدم و از کاخ زرین سلطنتی فرار کردم. با اینکه به مناسبت رسیدن فصل تابستان هوای تبس گرم شد، من قصد داشتم که باز در آن شهر بمانم، ولی فرعون از شهر افق مرا احضار کرد و پیغام داد که سردرد او شدت کرده و باید تحت مداوای من قرار بگیرد. من به کاپتا گفتم که فرعون مرا احضار کرد و پیغام داده که سردردش شدت نموده و تردیدی وجود ندارد که راست میگوید، زیرا فرعون دروغگو نیست و احتیاجی هم به دروغ گفتن ندارد و لذا من از تو خداحافظی میکنم و عازم افق میشوم. کاپتا گفت: ارباب من تا آنجا که توانستم برای تو گندم خریداری کردم و غله را در انبارهای چند شهر متفرق نمودم که اگر موجودی انبار یک شهر از بین برود سایر انبارها باقی بماند. من برای رعایت احتیاط مقداری از گندم خریداری شده را پنهان کردم، زیرا ممکن است که بر اثر قحطی آینده موجودی تمام انبارهای تو را ضبط کنند و بین فقرا تقسیم نمایند و اگر این واقع اتفاق افتاد باز تو دارای مقداری گندم هستی که مامورین فرعون نمی توانند آن را پیدا کنند. من تصور می کنم که در ماه‌های آینده حوادث وخیم اتفاق خواهد افتاد، زیرا فرعون صدور سبوهای کهنه و خالی را به سوریه قدغن کرده و همچنین صدور گندم به سوریه به کلی ممنوع شده است، ولی اگر صدور گندم را به سوریه ممنوع نمی کردند باز در مصر کسی در صدد صدور گندم به سوریه نمی افتاد، زیرا در بازار مصر گندم وجود ندارد تا اینکه کسی آن را ابتیاع کند و به سوریه بفرستد. من نمی دارم برای چه صدور سبوی خالی و کهنه را به سوریه قدغن کرده ما را از منافع محروم نمودند، ولی می توان این قدغن را شکست، زیرا اگر سبوها را پر از آب کنیم دیگر مشمول عنوان سبوی خالی نمی شوند و می توان آنها را به سوریه حمل کرد، لیکن هزینه حمل سبوها بیشتر می شود. پس از اینکه از کاپتا خداحافظی کردم، از مریت و تهوت کوچک نیز خداحافظی نمودم و گفتم متاسفم که نمیتوانم شما را با خود به افق ببرم، زیرا فرعون امر کرده است که با سرعت برگردم. مسافرت سریع من مانع از بردن شماست. مریت گفت اگر تو با سرعت مراجعت نمی کردی باز خوب نبود که مرا با خود ببری. پرسیدم برای چه؟ مریت گفت اگر یک گیاه صحرایی را از صحرا به شهر بیاوری و در یک زمین پرقوت بکاری و هر روز به آن آب بدهی، بعد از چند روز خشک خواهد شد، زیرا گیاه مزبور برای ادامه حیات احتیاج به هوا و آب و بوی صحرا دارد. علاقه من و تو هم برای اینکه باقی بماند نباید وارد محیط شهر افق شود، زیرا در آنجا تو پیوسته زنهای دربار را می‌بینی و آنها دائم به تو می‌گویند که بین من و آنان تفاوتی وجود دارد. از این گذشته برای مقام و شأن تو خوب نیست که در شهر افق با زنی زندگی کنی که در میخانه بزرگ شده و تمام عمر خود را در میخانه به شغل خدمتکاری گذرانده است. گفتم مریت، تا وقتی که من کنار تو هستم خود را آسوده خاطر میبینم، ولی وقتی از کنار تو دور میشوم میفهمم که مثل تشنهی که محتاج آب میباشد من هم به تو احتیاج دارم و بین زنهایی که تا امروز شناختم فقط تو هستی که من کنار او خود را تنها نمی بینم. ولی هر وقت از تو دور می شوم احساس تنهایی می کنم و امیدوارم که بتوانم به زودی نزد تو برگردم و این مرتبه از تبعث خارج نشوم. مریت گفت من می دانم که اگر تو به افق بروی از آنجا مراجعت نخواهی کرد. گفتم آیا تصور میکنی من که میگویم از آنجا برمیگردم حرفی دروغ بر زبان میآورم؟ مریت گفت نه، تو سینوه دروغگو نیستی، ولی من شنیدم که فرعون گرفتار یک بیماری سخت است و عده‌ای از هواخواهانش او را ترک کردند، لیکن تو کسی نیستی که در روز بیماری و بدبختی فرعون را ترک کنی و لذا در افق خواهی ماند و به همین جهت نخواهی توانست که به تبس مراجعت نمایی. گفتم مریت، من حاضرم که با تو از این کشور بروم و در جای دیگر من و تو و تهود به سعادت زندگی کنیم و من از جنگ خدای قدیم و جدید و دیوانگی های فرعون به تنگ آمدم و فکر می کنم که در جاهای دیگر غیر از مصر نیز می توان زندگی کرد. مریت تبسم کرد و گفت سینوهه، من از این حرف تو لذت میبرم، برای اینکه این گفته نشان میدهد که مرا دوست میداری. ولی تو در موقع ادای این سخن فکر عاقبت را نمی کنی و تو متوجه نیستی کسی که در مصر بزرگ شد و آب نیل را خورد، به ویژه اگر در تبس بزرگ شده باشد، در هیچ نقطه غیر از اینجا احساس سعادت نمی کند. دیگر اینکه من پس از خروج از این کشور به اتفاق تو به اقتضای سن پیر و فربه خواهم شد و صورتم بیش از این میوه خشکیده چروک پیدا خواهد کرد و تو هر دفعه که نظر به من میاندازی وحشت خواهی نمود و خود را ملامت خواهی کرد که چرا به اتفاق من از مصر خارج شدی و سعادت و راحتی خود را در وطن خیش فدای یک هوس موقتی نمودی. گفتم مریت، وطن من تو هستی و من نزد تو احساس راحتی می کنم و آب نیل وقتی در کام من گواراست که کنار تو باشم. تو می گویی که وقتی پیر شدی من پشیمان خواهم شد. چرا عمر خود را با تو صرف کرده یا با تو به خارج از مصر مهاجرت نمودم؟ ولی این فکر را کسانی باید بکنند که تازه به هم رسیده دوستی یکدیگر را نیازموده باشند. اگر قرار بود که زنها و محیط دیگر بتواند مرا نسبت به تو بیوفا کنند، تا کنون کرده بودند و لذا هرگز من از تو سیر نخواهم شد و روزی نخواهد آمد که پشیمان شوم چرا با تو زندگی می کردم. مریت گفت این که می گویم تو خود را ملامت خواهی کرد چرا با من زندگی می کنی، برای زندگی یک نواخت و تکرار مکررات است سینوهه. مرد اینطور از طرف خدایان آفریده شده که هرگاه 10 مرتبه پیاپی لذیذترین و خوشبوترین اغذیه را تناول کند، مایل می شود که غذای دیگر بخورد، ولو بدتر از غذای روزهای قبل باشد، محازا اگر یک راز وجود نداشت من با تو می آمدم که از مصر برویم و در کشوری دیگر زندگی کنیم، ولی این راز مانع از این است که من از اینجا بروم و شاید روزی تو از این راز واقف شوی، زیرا من به مناسبت تو تا امروز در حفظ این راز کوشیدم نه برای خود. از او پرسیدم رازش چیست، ولی میرید از افشای آن خودداری کرد و فقط گفت شاید روزی بیاید که من این راز را از درون خود بیرون بیاورم و به تو بگویم. آنگاه من از او و تهوت وداع کردم و با کشتی راه افق را پیش گرفتم. من راجع به مدت توقف خود در شهر طبس در این سرگذشت خیلی حرف زدم، در صورتی که آن هنگام واقعی مهم اتفاق نیفتاده بود، ولی بعضی از خاطرات گذشته برای انسان شیرین تر از خاطرات دیگر است و ناقل از اینکه آن قسمت از خاطرات را مفصل تر ذکر کند لذت می برد. فصل 42 مقدمات حمله هاتی به مصر. به شهر افق مراجعت کردم، دیدم که اخناتون به راستی بیمار و محتاج درمان است. گونه های فرعون فرو رفته و گردنش از باریکی دراز شده و در مراسم رسمی نمی توانست وزن دهیم مصر اولیا و مصر سفلا را روی سر تحمل نماید و سر را فرود می آورد. من دیدم که رانهای فرعون قدری ورم کرده، روی ران تابلهایی به وجود آمده و مچ پاها لاغر شده و اطراف چشمهای او بر اثر بیخوابی حلقه سیاه ایجاد شده است. فرعون هنگام صحبت طوری در فکر خدای خود بود که دیگر صورت اشخاص را نمی نگریست و فراموش می کرد که حرف می زند. با اینکه از سردرد می نالید، با راه رفتن زیر آفتاب بدون کلاه و چتر سبب مزید سردرد می شد. وقتی من او را ممانعت می کردم می گفت که اشعه خدای من برکت می دهد و من نمی توانم خود را از اشعه او محروم کنم، ولی اشعه مزبور به جای اینکه او را برکت دهد طوری اذیتش می کرد که فرعون دچار هذیان می گردید و کابوس به نظرش می رسید و معلوم می شد که خدای فرعون مانند خود اخناتون می باشد و مراهم خود را طوری با شدت و خشونت به دیگران احتا می کند که سبب بدبختی می شود. ولی وقتی من او را روی بستر دراز می کردم و پارچه مرطوب را با آب سرد روی پیشانیش می گذاشتم و داروهای مسکن به وی می خوراندم، از برق چشمهایش کاسته می شد و با چشمهای نافذ خود طوری مرا می نگریست که نگاهش در قلب من اثر می کرد. با اینکه فرعون مردی بیمار و ضعیف و مالی خولیایی بود، در آن موقع که مرا می نگریست من وی را دوست می داشتم و آرزومند بودم بتوانم کاری بکنم که او مایوس نباشد. فرعون در آن گونه مواقع می گفت سینوهه، آیا چیزهایی که بر من الهام می شد و من آنها را می دیدم دروغ بود؟ اگر چنین باشد زندگی مخوف‌تر از آن است که من تصور می کردم و معلوم می شود که دنیا به وسیله عشق و احسان اداره نمی شود، بلکه یک نیروی مهیب موذی دنیا را اداره می نماید. ولی چون محال است که یک نیروی دیوانه و موذی جهان را اداره کند، من یقین دارم که آنچه به من الهام می شد یا می دیدم حقیقت دارد. و هرگاه بعد از این آفتاب هم به قلب من نتابد، من در حقیقت آنچه به من الهام می گردید تردید ندارم. من به قدری بر اثر الهامات آتون حقیقت بین شدم که می توانم به قلب اشخاص پی ببرم و مثلا می دانم که تو فکر می کنی که من دیوانه هستم، لیکن من این تصور را بر تو می بخشم برای اینکه فراموش نمی کنم که تو از کسانی بودی که نور حقیقت آتون به قلب تو تابید. ولی وقتی درد او را آزار می داد و به ناله در می آمد می گفت: سینوهه، وقتی یک جانور مجروح می شود برای اینکه از رنج او بکاهند حیوان را به قتل می رساند، ولی کسی حاضر نیست که یک انسان را به قتل برساند تا اینکه رنج او را قطع کند. من از مرگ نمی ترسم برای اینکه می دانم که من از خورشید هستم و بعد از مرگ به خورشید منتهی خواهم شد، ولی از این می ترسم که بمیرم و هنوز آتون مصر را نگرفته باشد. در فصل پاییز بر اثر کاهش حدت آفتاب و خنکی هوا و معالجات من حال فرعون بهتر شد، ولی گاهی من فکر می کردم که اگر آزادی داشتم او را به حال خود می گذاشتم که بمیرد. ولی یک طبیب اگر بتواند مریضی را معالجه کند یا درد او را تسکین بدهد مجاز نیست که او را به حال خود بگذارد تا بمیرد، و پزشکی باید خوب و بد و مرد صالح و مرد تبهکار را یک جور معالجه کند و نسبت به هر دو رفیق و دلسوز باشد. بعد از اینکه حال فرعون بهتر شد، مثل گذشته در خود فرو رفت و پیوسته به خدای خیش فکر می کرد و چون می دانست که اعتقاد به آتون طبق تمایل او پیشرفت نمی کند، نسبت به اطرافیان بدبین می شد. در این موقع ملکه نفرتیتی دختر پنجم را زایید و از این واقعه طوری خشمگین شد که تصمیم گرفت از فرعون انتقام بگیرد، زیرا فرعون را گناهکار می دانست و تصور می نمود که او بر اثر نقص جسمی تعمد دارد که وی پیوسته دختر بزاید. انتقامی که ملکه نفرتیتی از فرعون گرفت این بود که وقتی برای ششمین مرتبه باردار گردید، آن فرزند از نسل فرعون نبود. نفرتیتی از چندی پیش همسر خود را که بیمار بود و از همه دوری می کرد به حال خود رها کرده بود و کمترین توجهی به آن مرد که فرعون مصر بود نداشت. توتمس به من می گفت هنگامی که وی با نفرتیتی صحبت می کرد، آن زن به وی اظهار کرد که من تعمد دارم که به وسیله زیبایی خیش کسانی را که جزء محارم فرعون هستند به طرف خود جلب کنم تا اینکه آنها را از فرعون دور نمایم. نفرتیتی زنی بود که برای پیش بردن مقاصد خود از زیباییش استفاده می کرد و چون خون سلطنتی در عروقش جریان نداشت، چون وی دختر عامی بود، به شأن خانواده سلطنتی اهمیت نمی داد. من باید بگویم که قبل از تولد دختر پنجم، نفرتیتی زنی بود عفیف و با اینکه بسیاری از درباریان مصر هواخواه او بودند و هدایای گرانبها به وی تقدیم می کردند، وی به هیچ یک از آنها کمترین اعتنایی نداشت و شوهرش فرعون را بر همه ترجیح می داد. به همین جهت بعضی از اشخاص انحراف ملکی نفرتیتی را نیز به فال شوم گرفتند و آن را یکی از آثار و مظاهر بدبختی ملت مصر و سکنه شهر افق دانستند، خواسته آن که شهرت یافت که نفرتیتی ملکی مصر قصد دارد فرعون را ترک کند و با فرزندان خود در شهر تبس اقامت نماید. ولی من این شایعه را باور نکردم، چون می دانستم که مردم دوست دارند که اغراق بگویند و زنهای بزرگان را بدنامتر از آنچه هستند بکنند. فرعون از سبکسری ها و انحرافات زن خود اطلاع نداشت و با کسی معاشرت نمی کرد تا اینکه کسب اطلاع نماید. اخناتون غیر از نان و آب که از شط نیل می آمد چیزی نمی خورد و نمی آشامید و می گفت من باید به وسیله امساک در غذاهای لذیذ خود را تصفیه کنم تا اینکه آتون بهتر بر من آشکار شود و گوشت و شراب و آبجو چون تولید تخدیر یا مستی می کند مانع از این است که نور حقیقت درست بر من بتابد. از کشورهای خارج خبرهای نامطلوب به مصر می رسید و آزیرو در الواحی که به مصر می فرستاد می گفت سربازان من میل دارند که به خانه های خود مراجعت کنند و گوسفندهای خیش را بچرانند و زمینها را کشت و ورز نمایند، ولی یک عده راهزن که در منطقه غزه و سرزمین سینا به سر میبرند و با اسلحه مصر مسلح هستند و افسران مصری به آنها فرماندهی می نمایند، دائم به خاک سوریه حمله ور می شوند و چون یک خطر دائمی برای سوریه به وجود آورده اند، او نمی تواند سربازان خود را مرخص کند. دیگر اینکه فرمانده شهر غزه برخلاف متن و روح پیمانی که بین مصر و سوریه منعقد گردیده عمل می نماید و مانع از ورود بازرگانان سوریه به غزه می شود و کاروانهای سوریانی را که باید وارد شهر شوند بر می گرداند و این اعمال خصمانه خیلی به اتباع سوریه ضرر می زند. اگر هر کس دیگری به جای من بود، تا کنون عنان صبر را از دست داده مبادرت به جنگ می کرد، ولی ما چون خواهان صلح هستیم تا کنون اقدامی خصمانه نکرده ایم. محاذا شکیبایی ما حدی دارد و وقتی از حد گذشت نمی توانیم جلوی افسران و سربازان سوریه را بگیریم. پادشاه بابل هم که میل داشت به سوریه گندم بفروشد، از رقابت مصر در بازار سوریه شکایت می کرد، زیرا با اینکه دیگر گندم مصر به سوریه نمی رفت، آنقدر گندم مصری در بازار سوریه بود که بازرگانان بابلی نمی توانستند گندم خود را به سهولت بفروشند. سفیر بابل در مصر ریش خود را به دست می گرفت و با هیجان می گفت: آقای من پادشاه بابل مانند یک شیر است که در کنام خود نشسته، هوا را می بوید که بداند وزش نسیم از کدام طرف بوی طعمه را به مشامش می رساند، و بعد از اینکه نسیم مصر را بویید امیدوار شد که دوستی و اتحاد با مصر برای او مفید واقع خواهد گردید، در صورتی که تا امروز آقای من از این اتحاد سودی نبرده است. اگر مصر اینقدر فقیر است که نمی تواند برای بابل زر بفرستد، تا اینکه پادشاه بابل سربازان قوی را استخدام کند و عرابه های جنگی بسازد، من نمی دانم که عاقبت اتحاد مصر و بابل چه خواهد شد. آقای من میل دارد که با یک مصر قوی و ثروتمند متحد باشد، زیرا می داند که این اتحاد صلح جهان را تضمین می کند. برای اینکه بابل و مصر چون هر دو غنی هستند احتیاج به جنگ ندارند و چون قوی می باشند دیگران از اتحاد آنها می ترسند و مبادرت به جنگ نمی کنند. ولی اتحاد با یک مصر ضعیف و فقیر نه فقط سودی برای ارباب من ندارد، بلکه باری سنگین بر دوش بابل است و پادشاه بابل وقتی شنید که فرعون با آن سهولت از سوریه صرف نظر نمود و آن را به آزیرو و متحدین حاتی وی واگذاشت مبهوت شد. من خیلی مصر را دوست می‌دارم و سعادت فرعون و ملتش را می‌خواهم، ولی چون سفیر بابل هستم مجبورم که منافع پادشاه بابل را بر منافع مصر ترجیح بدهم و می‌دانم که به زودی پادشاه بابل مرا از مصر احضار خواهد کرد، برای اینکه سفارت من اینجا بی‌فایده است و من متاسفم که بدون انجام مأموریت خود باید به بابل برگردم، زیرا من آرزو داشتم که اتحاد مصر و بابل از جنبه حرف تجاوز کند و به صورت عمل درآید. ما حرفهای سفیر بابل را تصدیق می کردیم برای اینکه می دانستیم که درست می گوید و اتحاد با یک کشور فقیر و ضعیف برای هیچ پادشاه و ملتی فایده ندارد. بورا بوریاش پادشاه بابل که تا آن روز مرتب برای زن 3 ساله خود دختر فرعون بازیچه و تخم مرغ رنگ کرده می فرستاد، از ارسال این هدایا خودداری نمود و معلوم می شد که قصد دارد ترک رابطه نماید، در صورتی که می دانست که در عروق شاهزاده خانم خردسال مصری خون سلاطین مصر یعنی خون خدایان جاری است.